بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل حج مندوب بود. گفتیم این مسئله مسئله مهمی است و مورد ابتلاء شدید و این مسئله دارای دو فره. فر اول لا یجوز الحج بالمال الحرام، حج با مال حرام جایز نیست، ولی خیلی سربسته فرمودن چه چیزهایی از حج با مال حرام جایز نیست، کلی گفتم. فرع دومم یجوز و بالمال مشتبه که جواز از سلطان. حالا فرع دوم کاری نداریم، سراغ فرع اول بریم، لا یجوز الحج بالمال حرام. اولین سوالی که ما داشتیم این است که این چه اختصاصی به حج مندوب داره؟ حج واجب هم لا یجوز بالحرام، حج مندوب هم لا یجوز. و این میبایست در اصل حج مطرح میشد، کما اینکه در مسئله 41، البته نه به این صورت، به صورت دیگری. 41 از شرائط وجوب حج، وجوب الحج و شرائط 41، مرحوم امام قدس سره اونجا به صورت دیگری، نه به صورت واضح مثل اینجا مطرح کردن. حالا این اختصاص به مسئله حج مندوب نداره، عام در تمام مسائل حج. به هر حال باید بحث روش بشه. گفتیم در جلسه قبل که چندین قول در این مسئله هست که سه قولش رو بیشتر ما بهش اهمیت دادیم. اول قول صاحب حدائق بود که می گفت حج باید با مال حلال باشه، همه چیز حج بدون استثناء. دلیلش رو هم بعدن عرض خواهیم کرد. دوم چیزی که از عروت الوثقا و بعضی از محشین استفاده می شود که پنج موضوع رو گفته بودم با مال حلال باید باشه: لباس احرام 1، لباس طواف 2، نماز طواف 3، لباس سعی 4 و قربانی 5. بله؟ نه، لباس احرام یعنی لباسی که این چیزایی که انسان به جا میاره خیلیش در لباس احرام نی، مثلا طواف حج و طواف نسا نه محرمه نه لباس احرام تنشه. بله میشه با لباس مخیط هم طواف حج و طواف نسا انجام داد، فقط اون طواف عمره است که با اون لباس انجام میشه، با اون صوبه احرام. خب این از کلام عروه استفاده میشه، منتها در کلام عروه نماز طواف رو نداره، اون چارتا رو داره، نماز طواف رو تصریح نکرده، ولی خب چون مسلم بوده دیگه ذکر نشده. و اما احتمال سومی که گاهی اسناد به مرحوم آیت الله خویی داده شده که ما از این 5 تا 2 تا رو حذف کنیم، بگیم لباس احرام واجب مستقل تأثیری در احرام نداره و اگر لباس احرام رو از حرام بپوشد گناهی مرتکب شده، ولی احرامش صحیح است. بنابراین حلیت لباس احرام در صحت حج بگیم معتبر نیست. البته ما در جای خودش گفتیم لباس احرام جزء شرایط احرامه، غالبا هم شاید همین فتوا میدن، بنابراین اینو ما نمیتونیم حذف کنیم. ایشون اگر حذف کند ما نمیتوانیم حذف کنیم. و دومین چیزی را که حذف کردن لباس سعیه، که بگیم لباس در سعی واجب نیست، بلکه یه شرط مستقلی است. انسان ساتر باید داشته باشه، هادا واجب مستقل، اما شرط سعی باشه نه. پس حرمت لباس سعی هم میگیم مشکل ایجاد نمی کنه بنابر نسبتی که به ایشون داده شده. ولی ما چنین نیستیم، ما میگیم لباس سعی شرط صحته، یعنی ساتر شرط صحت سعیه، کما اینکه شرط صحت طوافه، کما اینکه شرط صحت نمازه. خب این پنج موردی را که گفته بودن اضافه کرده بودن در قول عرضه و بعضی محشین، پنج تای دیگه هم ما اضافه کردیم که اونا هم باید بشه. یکی محل وقوفین، به این معنا که قسمی نباشه. چه رقم میشه قسمی باشه؟ کسی قبل از ما رفته جایی رو اونجا گرفته، فرشاش پهن کرده، خیمش رو زده، حق سبق پیدا کرده. حق سبق در امور مشترکه، من سبق الی ما لم یسبق الیه المسلمون فهو حق به. ما بیام اون از سر جاش به زور بزنیم کنار، بگیم اینجا جای خوبیه برای ما. خب وقوف شما اینجا در یه محل غصبیه، ملک نیست، اما حقی بر اینجا داشته، اینجا غصبیه برای شما. یا وقوف مشعل، یا محل مبیت منا، این یک. دوم گفتیم که در خیمه هم ما معتقدیم اگر قصبی باشه وقوفش حرامه. خیلی ها خیال میکنن منظور از تصرف در قصب لمسش بکنه، با دستش، با پاش، با بدنش، اما اگر لمس نباشه لا یستق تصرف، در حالی که این اشتباه تصرف و کل شیئن به عصبه. وقتی حرام شد باطل هم میشه، میرسیم حالا ادله میاریم. بنابراین شما اگر در سایه چراغ قصبی، لامپ قصبیه، یا مثلا سیم برق رو از کنتور جدا کردن انداختن رو سیم، برقش قصبیه، لامپش قصبیه، شما زیر این نور بنشینید و مطالعه کنید، قرآن بخوانید، قرآن زیر این نور بخوانید، خب این تصرفه، این حرامه. بله؟ نماز چون در تاریکی روشنی فرق نمی کنه، تصرف نیست، اما مطالعه و قرائت قرآن و امثال ذالک که از نور استفاده کنن حرامه. وقتی حرام شد باطل هم میشه. بعد و سومیش گفتیم حسات جمار، سنگریزه های جمرات. رفیق من رفته زحمت کشیده جمع کرده تو کیسه، من یواشکی رفتم سنگهای او رو برداشتم رفتم رم یه جمرات کردم. خب این قصبیه، حرامه، فاسده، چون از عباداته. چهارم گفتیم مرکبی که یطوف علیه، سوار مرکب شده، چون با مرکب هم میشه طواف کرد، حالا ویلچر باشه یا وسیله دیگری باشه، مرکبی که یطوف علیه اینم باید حلال باشه. و ها کذا مرکبی که یس آبه، سعی به اون انجام میده. و پنجمیش هم بعد محل وقوفین شد، خیام شد، سه حساد جمعات شد، مرکبی که یسا علی، مرکبی یطوف به، پنجتا شد. بعد قضای قصر اینانی، حتی البته اینا دیگه ما جزء همون قربانی میگیریم، کاردی که باهش قربانی میکنی سر این حیوان رو با کارد قصبی داره میبره، این متحد است. قربانی با قصب یکیه، اگر کاردش قصبی باشه اونم همون مشکل داره. حالا ما این یه چیز اضافی نکردیم، جز قربانی حساب کردیم. بنابراین بله، تقصیرم اگر با قیچی قصبی بله تقصیر کنن، اونم جز عبادات، اونم مشکل میشه، مثل همین کارد زبه. بنابراین چیزی که باقی میمانه که بگیم جز عبادت نیست، اون هواپیما بلیط هواپیماست، اون پاسپورت است و پول پاسپورت و روادیدی که میگیرند، غذایی که میخورند، و محل و سکن فی مکه، مسکنی که اجاره کردن که در اونجا کاروان باشه. بگیم قصبیت اینها تأثیری نداره، طعام و سکن و مرکبی که میاد منتقل میشود به مکه یا از محل وقوفی به محل وقوف دیگری میرود. خب این عنوان و موضوع بحث که کجا رو ما درش بحث داریم. و اما بریم سراغ دلیل. ما یک دلیل به حسب القاعده داریم و یک دلیل هم به حسب روایات خاصه. به حسب قاعده مسئله برمیگرده به مسئله اجتماع امر و نهی. روی مبنای محققین و روی مبنایی که مختارم هست و ما اختیار کردیم، این از اجتماع امر و نهی جایز نیست. یعنی محل واحد در خارج هم امر بیاد روش هم نه، حرکت صلاتی هم نهی قصد بیاد روش هم امر صلات بیاد روش، و تعدد عنوان یه امر ذهنیه. اونی که مأمور به هست عناوین ذهنیه نیست، آن که مأمور به است خارجه، در خارج این حرکت صلاتی با حرکت قصد عین همه، یه وجود تو ذهن میشه دوتا. مأمور به ذهنی نیست، خارجه. عقل میگه محال است هم امر هم نه. حالا که محال شد ما نمیتونیم قصد قربت به محل اجتماع امر نهی کنیم. این حرکت من یعنی این سجده، شما میخوایی قصد قربت کنی سجده نماز بشه، این قصد به حرامه، چرا هم قصد قربت میکنی؟ در قصد قربت سابقا گفتیم دو چیز شرطه، یادتون هست؟
امر و نهی چیز ذهنی، ذهنی که نه خارجی، خارجی نه امر و نهی
یکی از دو رکن در قصد قربت، یکی نیت، نیت صحیح باشه، یکی اونی که منویه قابل تقرب باشه. اسم این رو حسن فاعلی و حسن فعلی میذارن. حسن فاعلی نیت من، نیت قربت. حسن فعلی این فعل منم قابل تقربه، خوبه. اونی که مبدأ اثر خارجه، اونی که مقربه خارجه، اونی که تنها عن الفحشاء و المنکر خارجه، نه این از ذهن. ذهن که تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، خارجه. این باید مقرب باشه، نیست. من یعنه اگر از این راه وارد بشیم وقت معلوم میشه هیچ عبادتی در صورتی که مصداق منهیون آن و متحد با منهیون آن بشود صحیح نیست. قصد قربت بکنه میگن عوام میتونه، بله عوام گاهی با مصداق حرام هم قصد قربت میکنه، ولی آیا اون عمل مقربه؟ حسن فعلی داره؟ نداره دیگه. فرضاً بشود حسن فاعلی داشته باشه در عوامی که حلال و حرام ممکنه فرق نگذارن، اما حسن فعلی که نیست باطل میشه. پس تمام عبادات که قصد قربت در اون لازمه، خواه واجب باشه یا مستحب، نمی شود در صورت اجتماع امر نهی به آن تقرب جست و باطله. این نتیجه مسئله اجتماع امر و نهیه. خب از این راه وارد بشی مسئله تمامه. حالا بعضی میگن 3 تا، بعضی میگن 5 تا، ما میگیم 10 تا، ممکن اضافه هم بشه. ولی 4 تا نکته مهم در اینجاست که دونه دونه من میشمارم. اولین نکته ای که در اینجا هست این است که ممکن است کسانی بگویند آنچه شما در باره لباس میگید در مورد ساتر که واجبه درسته، اما اضافه بر ساتر چی؟ این زن لباسی که پوشیده ساترش، حالا یه چادر قصبی هم روش انداخته، اون چرا قصب بودنش مزاحم است؟ یا مرد یه شرطی به پوش قصبی نباشه کافیه؟ اضافه بران اگر لباس پوشیده که قصبی هست اما ساترش قصبی نیست چرا فاسد باشه؟ ساتره که اجتماع امر نهیش میاد، هم واجب ساتر هم حرام قصب، اما بقیه لباس که ساتر نیست امری نداره، نهی داره امری نداره. پس بقیه لباس رو نگید، کما اینکه بعضی هم همینطور فتوا دادن. مرحوم آقای خویی در ساتر میگه زائد بر ساتر مأمور به نیست، بنابراین معنی یا ان بودنش جایی را خراب نمی کنه. ولی که این سوال پیش میاد که آیا حرکت صلاتی سبب حرکت لباس های غیر ساتر میشه یا نمیشه؟ حرکت طواف سبب حرکت اون لباس میشه یا نمیشه؟ حرکت سعی سبب حرکت لباس های غیر ساتر میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، بدن رو حرکت میده و سبب میشود لباس غیر ساتر هم درش تصرف بشه، حرکتی داشته باشه. آیا سبب حرام حرام نیست؟ کسی سبب حرام بشه آیا حرام نیست؟ میشه قصد تقرب بکنی؟ من یه مثال خیلی واضح بزنم. بنده میدانم اگر اینجا نماز بخوانم میفهمن که کاروان ما و جمعیت ما شیعه هستند و میانه یه دل به قتل میرسونن. نمازی که اینجا میخونم قصری نیست، لباسم قصری، هیچش قصری نیست، اما سبب حرامی میشه. من میتونم بگم خدایا به قصد قربت من در اینجا نماز بخونم، به من میگن این نمازت به سرت بخوره، سبب شد خون عده ریخته شد، یه عده مجروح شدن. سبب حرام در عرف حرام. میگن مطابق این مبنا اگر پول تو جیبتون باشه، پول غصبی باشه، در حال طواف اینها نه. جواب این است که تصرف در پول به حرکت دادن نیست، به خرج کردن. پول های خرج کردی تصرفه، ولا پول بنداز زمین و بیاد بالا و اینها، این که تصرفی در پول نیست. های پول غصبی باشه با تکون دادنش هم هیچ غصب تازه ای نمیشه، اون وقت که خرجش کردی. یا تصرف نگه داشتن سلطه و یا خرج کردن. نگه داشتنش حرامه، اما تکون خوردن تو جیب من همراه حرکات صلاتی نه. دستمال غصب تو جیب من باشه اشکال نداره، چیز غصبی، پول غصبی تو جیب من باشه اشکالی نداره، لباسی که مشکل داره. خب تا اینجا امر اول تمام.
شرط مرکب نصبی رو قصد کرده از اینجا تا مرکب، ولی اونجا نفس سرطان مرکب رو انجام داد.
میرسم چهارم به نکته چهارم میرسم. و اما نکته دوم این است که نماز سبب نگاه به اجنبی نیست. سبب و مسبب میگم کجا رفتید؟ اون عین بود، حرکت بدن. تکرار نکنید. حرکت بدن من به رکوع و سجود سبب حرکت این لباس همراه بدن هست یا نیست؟ هست دیگه. این غیر تبعه. بسیار خوب، سبب مسببه. آیا اگر چیزی سبب حرام شد میشه قصد قربت بهش کرد؟ بنده اینجا نماز بخونم و فاش بشود که مرکز شیعه هاست و بیان و بریزند و ازاد در سر این نماز من سبب بشه، میتونم قصد قربت بکنم به این نماز، بگم خدایا برای خاطر تو این نماز خوندم؟ ملائکه آسمان میگن چه نمازی خوندی که سبب این همه بیچارگی مردم شد؟ و اما امر ثانی، اجازه بدید بریم جلو. و اما امر ثانی همون بود که در لابلای بحث گفتم، اینجا پررنگتر مطرح کردم. و آن این است که بعضی ها خیال میکنن وقوف در زمین غصبی حرام، اما زیر خیمه غصبی حرام نیست. خیال میکنن فبنا انا لازالک تصرفی نیست. من عرض کردم التصرف فی کل شیئن به حسبهی. اینجا یه انقلتی هست که بعضی از آیون گفتن، من جوابش بینم. پس این که گفتن مباه مثل الاستزاعت و بنار الغیر و نوره، بعضی ها میگن یکی از مثالهای مباه این است که از نور دیگری استفاده کنی، از آتش که افروخته داغ بشی، این جز مباهاته. کل استزاعه به نور الغیر و ناره و هازا من المباهات. جواب عرض میکنی، یه وقت یه کسی چراغی در خانهش آویزان کرده، شما میاد اونجا کتاب میگیرید و مطالعه میکنید، خب این آویزان کرده، در معرض گذاشته، این استضاعه من تصرفم باشه مباهه، به علتی که خود او در معرض قرار داد. یا آمده در یک جایی که محل عبور و مرور است، آتشی در زمستان روشن کرده، افرادی که از اون نزدیک رد میشن گرم میشه. اما اگر برید تو خانه مردم قصب، چراغ هم روشن کنید قصب، بشینید قرآن بخونید در نور این چراغ، این جز مباحاته. نشستن و قرآن خوندن در نور چراغ خانه مردم که قصبیه، این هم جز مباحاته؟ نه، این حرامه. اونی که گفتن مال اونجاییست که در معرضه، اگر در معرض باشد نباشد ما داریم صحبت میکنیم، اما اگر در معرض استفاده عموم باشد مشکلی نیست. و اما نکته سوم، چی مال خداست؟ زمین مال خداست، اما مال خدا قبل از شما آمدن اینجا رو گرفتن. چرا دیگه؟ حق سبقه، اونم حاجیه مثل شما حاجیه، یعنی شما از او حاجی تری؟ اون قبلا آمده اینجا نشسته مثل مسجده. اگه کسی آمد صف اول جا گرفت برای نماز و سجادش پهن کرد، شما میتونی یقش بگیری پرتش بکنی اون طرف بری جاش بشینی؟ میگم باطله دیگه، مسجد مال خداست، مال همه است. اما کسی که حق صبر داره نمیشود ازش گره، جز مسلماته. و اما نکته سوم این است که بریم یه خورده جلوتر بگیم آقا در مسئله اتحاد امر و نهی دقت عقلی نکنید، نگاه به نظر عرف کنید. کسی بلند شده یه مرکبی سرقت کرد، یه مشتی هم مواد غذایی سرقت کرد، یه مشت پول هم سرقت کرد، بلند شده آمده برای زیارت خانه خدا، فقط این لباس ها رو با مسئله قربانی رو از یه پول حلالی تهیه کرده، آیا ولو این متعد نیست آمدن به سوی اینجا با مرکب غصبی یا خوردن غذای غصبی و امثال ذلک، اینا متحد با حرام با عبادت نیست؟ و حسب دقت عقل اما واقعا اهل عرف وقتی بهشون گفته بشود میگن اینم حج شد تو به جا آوردی، مرکبت قصر، قضایت قصر، همه چیز سر تا پات قصر، حالا آمده به زیارت خانه خدا. این همون چیزی که تو ذهن شاید صاحب حدائقم آمده که میگه همش حلال باد باشه. حال میرسیم روایات هم میگه همش باد حلال باشه. ما میگیم به دقت عقلی نگاه کنید، متعلق امر نه جدا میشه، در مرکب و قضا و بقیه مسائل مسکن و، ولی اگر به دست عرف عقلا بدید بگید این بنده میخواد به مولا تقرب بجوید، مسکنش از پول سرقته، مرکبش سرقته، قضاهاش همش سرقته، آمده زیارت خانه خدا، میگن این زیارتی به سرش بخوره. حالا ما قطعی نگیم لااقل بالاخره این قابل مطالعه است. احسن، اگر توبه کرد، سوار مرکب قصبی شد، رفت رسید به میقات، در اونجا توبه کرد، خدایا من اشتباه کردم، برمیگردم پول صاحبش هم میدم، توبه کرد، خوبه. اما اگر مصره میگه من این مرکب قصبی رو برداشتم، از هر جام که برداشتم به صاحبش نمیگم، برگشتم هم نمیدم، دزدی کرده، همه چیزش از مال دزدی غیر از اون پنجتا، آیا عرف و قلا میگن یتقرب الالله به هذا العمل، این به خدا نزدیک میشه با این عمل؟ ولو اتحاد متعلق امر نهیم نیست. ما اگر خود عرفی نگاه کنیم نه به دقت عقلی، جای لااقل احتیاط هست که بگیم با حرام هیچیش نمیشه رفت هیچ کدوم. شارو من بگم فردا میخوام بریم سراغ روایات انشاءالله، بعد یه احتیاط واجبی شاید بشه. حالا نگفتن آقایون صاحبت ها گفت دیگر نگفت. و اما چهارم این است که عده‌ای از آیون اهل فضل غیر اهل فضل محاسبه میخوان بکنن اموال مردم رو، به اینها میگن آقا حالا نمیخوای تمام اموالتو برای حج حساب کنی، بیا این چهار پنجتا رو حلالش کن، یه مبلغ مختصری بده وجوهاتشو برو. یعنی چراغ سبز میدن به افراد، در حالی که بهترین جایی که مردم میشه وادار به وجوهات شرعی کرد مسئله حج و عمره است. شنیدن با مال حرام نمیشه حج و عمره، میان بالاخره کمتر بیشتر، بعضیا به طور کامل میدن، بعضیا چک و چک میکنن، تقاضای ارفاق میکنن، بالاخره یک کاری میکنن. اما بعضی از آیون میان راه نشون میدن به اینها. آیا این راه نشان دادن اقراء به حرام نیست؟ حالا ول کن بقیه رو نمیخواد حساب کنی، بیا این لباس احرام و چیچی و چنان و اینها رو حساب کن و بقیه کافیه. عرض بنده این است، ما خودم سفارش کردیم به اصحامو هر کسی آمد فقط خواست این چند تا رو حلال کنه و وجوهات بده، اصلا ازش قبول نکنه، میگه ما نمیخوایم، اینم برای خودت، میخوای مالتو پاک کنی بهترین فرصت به دست آوردی پاک کن دیگه. خیلی بد این راه نشون دادن افراد، نکنید این کار رو، نکنن این کار رو، به مردم بگن میخوای حساب سال کنی بیا بکن، نمیخوای در امان خدا. نداره ها، میگن نداره، حالا من راه نشون میدم. اون جایی که نداره شما یه چهارم یه سومش بهش میبخش، میگه یه مقدارش هم در اختیار خودت و اقوام بستگان بدی، بقیهش هم اقساط کن به طوری که به چهار بهت نیاد، ماهی یه قسط بده. ما وقتی از این را باز میشیم همه میگن راحت شدیم. یه مقدارش که البته اونایی که سختی رنده و بعضی هستن میگیم خیلی روزه های سوزناک میخونن. سه تا دختر دنبخت دارم، چهار تا پسر دانشگاهی دارم، وضع خانم اینطوریه، خیلی انتظار تخفیف دارم. میگیم یه مقدار تخفیف به اینا بدی، یه مقدار هم دختر خودشون بذاری. اینا که خیلی سخت گیرن، نه همه. و بقیه هم اقساط کنین به قسطی که بهش لطمه نخوره، مالش پاک بشه. چیه شجاعش میکنی که فقط فلان چیز حلال کن بقیه ابن نداره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.